خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر و آزاده، آزادگان دلیر و پاک نهاد ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید، با پوزش از این که هفته دو از درک حضور شما نازنینان محروم بودم به واسطه بیماری، اجازه بفرمایید تا بازگردیم به داستان. فرمود مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بگذشت تا خون شیر شد. بله، مولانا فرمود. عرض می شود که در کار خواندن کتاب شیعیگری علامه احمد کسروی بودیم. نازنینی از استادان من برایم ایمیلی فرستاد که درود میفرستم از همینجا به حضرت شاد، نکاتی را گوش زد کرد که مخلص هم همداستانی میکنم، به این خواهیم پرداخت. مطلبی در مورد کسروی است و بعض تندروی ها که او میداشته خواهیم پرداخت. هراینه عرضم به خدمت شما که باری در کار خواندن تاریخ صدر اسلام بودیم از کتاب مستطاب شیعیگری نوشته مرحوم کسروی. عرض می شود که در گفتار دوم بودیم، آنجا که ایرادهایی که بر این کیش می توان گرفت، شش نکته از این ایرادها را استاد به ما آموخت. اجازه بفرمایید که بپردازیم به نکته هفتم. هفتم، آن بارگاه ها که در مشهد و قم و عبدالعظیم و بغداد و سامره و کربلا و نجف و دیگر شهرها هست و شیعیان به زیارت روند، خود جداگانه داستانی است. داستان زیارت و شفاعت که به هیچ منطقی قابل پذیرش نیست. آخر چگونه است که خدا، مگر واسطه گری تو دستگاه خدا مگه میشه قائل بشی که امامی که شما بعد از مرگش رفتی به زیارتش، یا امامزادهی که رفتی بهش دخیل بستی، اون دنیا میاد شفیعت میشه؟ انسان یاد اون نمایشنامه بسیار مشهور شهر قصه اثر زنده یاد بیژن مفید میفته که میگفت اون از قول اون شتر که نمدمال بود و نقالی میکرد، آمد گفتش که آره، اگر تو اون دنیا محکوم شدی هیچ قصه نخور، جدم میاد سند و قباله و چک میاره، فلفور زاملت میشه. یعنی دم و دستگاه کار خداوندی رو این ملایان تا این درجه نازل کردند که تو گویی یه نفر میتونه بره اونجا بگه آقا من زامن، من شفیع، ایشون رو اجازه بده بهشت، گناهاشو نبین. چرا؟ چون اون دنیا 1400 سال بعد از مرگ من اومده من رو زیارت کرده، قبر من رو زیارت کرده. داستان گورپرستیه، داستان قبرپرستیه این داستان شیعیگری، و چون نیک بنگریم داستان بتپرستیه. خب بابا اون مشرکین و کافرین مکه هم که همینو میگفتن، اونا که نمیگفتن این بتها آفریننده ما هستن، میگفتن این خدا، این بتها شفیعان ما پیش خدایان هستند. شما هم که دارید همون کارو میکنید، میخواید امامزاده داوود براتون شفاعت کنه، امام حسین براتون شفاعت کنه، از این چه فرقی کرد؟ ببینید چگونه بدعت در دین آوردند. آن بارگاه ها که در مشهد و قم و عبدالعظیم و بغداد و سامره و کربلا و نجف و دیگر شهرها هست و شیعیان به زیارت روند، خود جداگانه داستانی است. اگر دیده اید هر یکی بتخانه با شکوهی می باشد. از صدها فرسنگ راه به زیارت می آیند. آن زمان کسروی نزدیک به 100 سال پیش این سفر و حضرها با مشقت همراه بوده، چه برسه به 200 سال پیش و 500 سال پیش و 1000 سال پیش. راه نبود، جاده نبود، اسفالت نبود، هواپیما نبود، با کاروان، با الاغ و اسب و استر و اشتر، از بیراهه، از کوه و کمر، با قطاع و طریق و دزدان و راهزنان در راه، با بیماری های صعب العلاج که پزشک نبود، بیمارستان نبود، درمانگاه نبود، بهداشت نبود. زیارت امروز من دو شما میشینیم میگیم زیارت، ماجراها بوده در این زیارت رفتن ها که استاد اشارت میکند از فرسنگ ها راه به زیارت آید، برای که خود این داستانی بوده. از صدها فرسنگ راه به زیارت می آید، با گردنهای کج و چشمهای نمناک در برابر در می ایستند. سیدی یا مولایی پیش افتاده بانک بر می دارد: ادخل یا رسول الله، ادخل یا الله. زیارت نامه می خونند: آیا داخل بشوم؟ اجازه دارم؟ سپس به درون می روند گرد صندوق آهنین یا سیمین، امروز باید گفت زرین، می گردند، آنها را می بوسند، سر پایین آورده می نیایند. نیازهای خودشان را به اون صندوق زرین و سیمین میگویند. آیا این بت پرستی نیست؟ این به آنان بر میخورد که ما این بارگاه ها را بت میخوانیم. چه باید کرد که راستی همین است؟ هر چیزی که جز خدا بپرستند و دستند در کار جهانش بدانند بت باشد. گفتگو میانه خدا پرستی و بت پرستی بر سر آن است که آیا جز خدا کسی را در این جهان دستی هست؟ خدا پرستی میگوید نیست، بت پرستی میگوید هست. آنگاه خداپرستی، یا بهتر بگوییم دین، میگوید خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و هر کاری در این جهان راهی میدارد که جز از آن راه نتواند بود. کسی که بیمار است باید در پی درمان باشد. کسی اگر بی چیز است باید به کاری یا پیشه‌ای پردازد و چیزدار گردد. کسی اگر خوشنودی خدا را می‌خواهد باید به نیکوکاری کوشد. همچنین در دیگر کارها گفتگو بر سر این هاست، نه بر سر آن که تندیس های چوبین و آهنین بپرستند یا گنبد های سیمین و زرین. ببینید چه درست اشارت می کند استاد. آقا دین، اگر معنی واقعی دین یعنی این، یعنی اینکه شما میخوای خدا خوشنود بشه، برو کار خوب بکن، برو دست دوتا درمانده رو بگیر، مواظب پدر مادرت باش، مواظب همسایت باش، مواظب زن و بچت باش، مواظب خواهر برادرت باش، مواظب دوستت باش، ستم نکن، ظلم نکن، جور نکن، دروغ نگو، دزدی نکن، ریا نکن، تظاهر نکن. آقا آدم آدم باش، همه ی حرف دین همینه دیگه. نه که برو این گنبد زرین رو زیارت کن، دورش بگرد، دست بنداز به زریح و زجه و مویه و ناله و گریه و تو سر زدن و پرستیدن و دخیل بستن و آخرش هم برو هر کاری میخوای بکنی بکن، کاری نداره که رفتی امام حسین زیارت کردی دیگه، خدا گناهات بخشیده، ناراحتی چی هستی تو؟ احتکار کردی، فدای سرت، امام رضا میبخشه، تموم شد، عید قربون قربونی کن، تمومه. دزدی کردی، عیب نداره، حضرت علی برو اونجا، به کرم شاه مردان تو رو میبخشه. به زن بچه مردم چشم بد داشتی، عیبی نداره، برو سراغ امام حسین، یه زیارت، یه طواف مایشه، همه گناه ها رو خدا میبخشه. این بدآموزیه، این که دین نیست، این که گمراهیه، این که اهریمنیه، این که الهی نیست، این که اهورایی نیست، این که پاکی نیست. همچنین در دیگر کارها گفتگو بر سر این هاست، نه بر سر آن که تندیس های چوبین و آهنین بپرستند یا گنبد های سیمین و زرین. اگر مردمان یک کس زنده ای را دستن در کارهای خدا شمارند و از او بهبود بیماری یا گشایش کار یا مانند آن خواهند، نیز بت خواهد بود، اگر چه آدمی زنده باشد، چه برسه به آدم مرده که 1600 سال پیش فوت شده، امروز استخوناش هم پوسیده. شگفت آن که درباره این زیارت رفتن حدیث ها از پیشوایانشان می دارند. مثل چی؟ هر کس به زیارت رود همه گناهانش آموزیده شود. عرضه کردم هر کس به زیارت رود همه گناهانش آموزیده شود. اشکالی نداره، نگرانی از گناهات نداشته باش، یه زیارت مایشه. حالا قدیما سخت بود، الان که دیگه خیلی آسونه، اتومبیل شخصی هست، خدای را سپاس، دارندگی و برازندگی، هواپیمای شخصی هست، بلند شو برو زیارت، استخون سبک کن، گناهات شسته بشه. هر کس به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده شود، بهشت به او بایا گردد، به هر گامی کاخی از زر و سیم و بلور برایش بسازند. در هر قدمی که در راه اون زیارت برمیداره، به ازای هر یه گامی که برداشته یک کاخ بهش میدن. صد حوری به نامش نویسند، ماشاءالله اشتها هم زیاده، یکی و دوتا و ستا و نه قانه، نه صد تا حوری، از بس سرگرم سیاست بوده اند، از گفتن هیچ گزافه‌ای باز نیستند. یکی نپرسیده رفتن به دیدن بارگاهی چیست و چه سودی دارد، که خدا این پاداش ها را بدهد. آخر پاداش در برابر یک کار سودمند تواند بود. جایزه رو شما کی به بچت میدی آقا؟ فکر کن به بچت میخوای جایزه بدی، کی این جایزه رو میدی؟ همینجوری علکی که نمیدی که، وای میسی ببینی کی این بچه یه کار خوبی میکنه، در پاسخ به اون کار خوبش، در برای تشویق او این جایزه رو بهش میدی. در دوران بچگی ما مثلا اینجوری بود که گفتن اگه درس خوب بخونی، نمره خوب بگیری، جایزه داری. اینجوریه دیگه، پاداش در برابر یک کار سودمنده. خب حالا شما در نظر بگیرید بری به زیارت یه بنده خدایی که چند صد سال پیش فوت شده، این چیه که خدا بخواد به ازای این به تو پاداش بده؟ سودمندی این در کجاست؟ رفتن و زیارت کردن چه سودی تواند داشت؟ اگر میخواد بگی من اینجوری آدم بهتری میشم، که این خود این دو کار که به هم ارتباطی نداره، اینکه شما از یه مکانی بلند شی بری یه مکان دیگه دور یک بقعه‌ای بگردی، این که هیچ ربطی به اینی نداره که شما آدم بهتری بشی. پس میشه یک مسئله درونی، میشه یک استحاله نفسانی، یعنی کلنجاریست که شما در نهاد خودت با خودت میری، نه به واسطه چرخیدن دوره حرم. از این به واسطه اون زیارته نیست، به واسطه اون وجدان درونته که تو آدم بهتری میشی. شما فرض کنید اصلا خدا به کارهای شما نگاه نمی کنه. اینجوری فرض کنید، فرض محال حالا ها، فرض کنیم خدایی در کار نیست و به کارهای ما هم نگاه نمی کنه، آیا بازم دزدی می کنی؟ یحتمل نمی کنی. میدونی چرا؟ چون میگه که آقا من میدونم این کار صحیح نیست، این کار درست نیست، این کار حق دیگری خوردنه، کاری هم به این ندارم که خدا نگاه می کنه یا نمی کنه، حق دیگری رو نمیخورم، این حق زن بچه اونم هست، من اون با هم شریکیم، من بخوام حق شریکم بخورم بذارم جیبم، ظلم کردم به دیگری. پس اگر به این دلیل شما این کار رو نکردی، شایسته پاداش هستی. نه اینکه خدایا من دزدی نمی کنم، نوکرتم، اما تو هم گوری رو بدی، ببین معامله کردیم با هم، بهشت رو بدیا. آقا خدا که تاجر نیست، خدا که کاسب نیست، چه برداشتیست که این ملایان از خدا دارند؟ شما نماز بخون با خدا معامله میکنم، معامله مگه خدا معامله گره؟ چرا خدا رو نیازمندش میکنید؟ خدا نیاز داره به عبادت بنده؟ هیچ نیازی نداره، هیچ براش مهم نیست که من نماز بخونم یا نخونم. خدا که با من معامله نمی کنه، خدا به درون من نگاه می کنه، به قلب من نگاه می کنه، به اعمال من نگاه می کنه، به افکار من نگاه می کنه. باز مولانا فرمود ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. زیارت رفتن به خودی خود که مستوجب پاداشی نیست، اونم پاداش به این کلفتی، به ازای هر یک قدمی که برمیداری یک کاخ از بلور بهت میدیم، صد تا عوری بهت میدیم، بهشت آقا گارانتی کردی، همه گناهات بخشیده میشه، خیلی خبران نیست. با همون قرآنش هم برگردیم نگاه کنیم، مگه نداره مثقال ذره خیرن یره شرن یره؟ پس بساط این شفاعت و اینا بیهوده است، دروغه، خرافه است، گزافه است، گستاخی به درگاه خداست. اگر خداشناسی، گستاخی به درگاه خداست. باری یکی نپرسیده رفتن به دیدن بارگاهی چیست و چه سودی دارد که خدا این پاداش ها را دهد. آخر پاداش در برابر یک کار سودمند تواند بود. به یک کار بیهوده پاداش از خدا چه سزاست؟ گفتن چنین دروغهایی به نام خدا آیا نشان خدا نشناسی نیست؟ آیا گفتن هر که حسین را در کربلا زیارت کند خدا را در عرش زیارت کرده با خدا گستاخی و بیفرهنگی نیست؟ حسین جای خدا نشونده دیگه، حق حسین را در کرده. حدیثه ها، حدیث اینا، هر که حسین را در کربلا زیارت کند کما این که خدا را در عرش زیارت کرده. یعنی چی؟ یعنی حسین خداست، جای خداست، کربلا هم که عرشه. شگفت‌تر این است که از آن بارگاه ها نتوانستی نیز چشم دارند. نتوانستی رو عرض کردم، یعنی معجزه. یعنی میگن حالا این که هیچی، این بارگاه شفا میده. آقا شفا میده، شما اگر نیازی داری، حاجتی داری، اینجا جاشه. بخوا ببین که صاحب این گور حاجتت رو روا میده، معجزه میده. شگفت‌تر این که از آن بارگاه ها نتوانستی نیز چشم دارند و داستان ها پدید آوردند که فلان کور را بینا گردانید، بهمان بیمار را تندرست ساخت، فلان دشمن را کشت، بهمان بدخواه را سنگ گردانید. شاهی که به ضربت دو انگشت از معجزه ابن قیس را کشت. بله، بنیادگذار اسلام با آن جایگاه والایی که می داشت و با آن کار خدایی که پیش می برد، چون جهودان و ترسایان فشار آورده نتوانستی می خواستند، در پاسخشان میگفت من نتوانم. یهودیان و مسیحیان، اینا خب پیامبرانشون صاحب معجزه بودن. یکی از دلایل کسی که دعوی نبوت و رسالت داشت رو اون معجزه ها میدانستن. میومدن گفت آقا موسای ما چندین و چند معجزه داشت، عصا اژدها میکرد، نیل رو میشکاف، آب رو خون میکرد، چه و چه و چه. شرح مفصل حوالت میدهم به خواندن تورات و انجیل و نیز در مورد عیسی. مسیحیان میگفت آقا این مرده زنده میکرد، بیمار صعب العلاج رو شفا میداد، چه میکرد، چه میکرد، چه میکرد، معجزه داشتن. خلاصه پیامبران ما، حضرت عالی معجزتون چیه؟ یه کاری میکنی که کسی نتونه بکنه، عقلش متحیر بشه از این کار. گفت نتوانم. آیه قرآن دیگه، انا بشرون مثل کن، من مثل شما فرقی با شما نمیم، من فقط و فقط به من وحی میشه، به شما نمیشه. همین و سلام علینا و علو عباد الله صالحی. این کی بود؟ این سرسلسله ایناست، این پیامبرشونه. آقا جانشین پیامبر، نوه نتیجه پیامبر که از خود پیامبر بالاتر نمیشه دیگه. دست کمی که این برگزیده خدا بود، اونا که دیگه برگزیده خدا نبودن، اونا از نطفه مقدس بودن. مگر جز اینه چطور خود پیامبر معجزه نداشت وقتی امام جعفر صادق معجزه داشت، امام زین العابدین بیمار معجزه داشت، حالا معجزه هم اگر داشت الان که دیگه مرده دیگه چه معجزه ای؟ الان که هزار و چند صد سال فوت شده، استخوناش خاک شده، خاکستر شده، الان چه معجزه ای داره برای تو بکنه؟ کی میخواد برای تو معجزه بکنه؟ در زمان حیات خودش برای خودش نتونست معجزه کنه، برای زن و بچه خودش نتونست معجزه کنه امام حسین. خب چرا یه معجزه نکرد تمام سپاهیان ابن زیاد پای خرشان در گل فرو برود، بچه شیش ماهش کشته نشه، زن و بچهش به اسارت نرن، برادراش کشته نشن، حواریونش کشته نشن، پیروانش کشته نشن؟ حالا وقتی که فوت شده میخواد معجزه کنه؟ بعد اگرم واقعا شما به اینا اعتقاد دارید، خب آقا الان که چرس کنم، سال هاست باب شده میگه مدافعین حرم، مدافعین حرم از ایران سپاه میفرستن بره سوریه مدافع حرم حضرت زینب باشه. بسیار عالی. مگه قرار نبود این حضرت زینب معجزه کنه بنده و شما بریم اونجا دخیل ببندیم؟ حالا چجوری خودش نمیتونه مواظب حرم خودش باشه؟ مدافع حرم از ایران باید بره اونجا دفاع کنه از حرم؟ بابا منطق هم خوب چیزیه. ایشون که میتونه تمام دوا درمون کنه، همه حاجت ها رو برآورده کنه، انقدر پیش خدا عزیزه که به حرمت اون که شما رفتی به مقبرش دست انداختی خدای عالم معجزه میکنه، خب چرا خدا از قبرش محافظت نکنه؟ حالا داستان هاست با هم خواهیم خواند. همین گورستان امام حسین و شهدای کربلا بارها و بارها ویران شده، مشهد و و و اینا بارها ویران شده. خب پس اگر قدرتی در دست اینها هست، اگر دستن در کاران خدا هستن، دیگه آقا مواظب قبر خودشون که باید بتونن باشن، شفا دادن ما پیچکش، خودشون از قبر خودشون که باید بتونن محافظت کنن. نتونستن، نکردن، نشده، نمیشود. همه کارهای جهان را در است استاد ما فرمود، کار از راهش پیش میره، با خرافه که کار پیش نمیره، با ارجوفه که کار پیش نمیره. بنیادگذار اسلام با آن جایگاه والایی که می داشت و با آن کار خدایی که پیش می برد، چون جهودان و ترسایان فشار آورده نتوانستی می خواستند، یعنی معجزه می خواستند، در پاسخشان می گفت من نتوانم. قرآن پر از این گونه سخن هاست، ولی نوادگان هیچ کاره او در زندگی نتوانستی می کردند، به جای خود پس از مرگشان نیز می کند. افسوس از این نادانی. بله جانم، هر بلا که بر ما رفته است از سر جهل رفته است. جهل، جهل میدان تاریکی است که در آن جماعت آخوند خوب میتواند بتازد و به گرده ما بنشیند. این اهریمنان دنیا آخر دین فروش، دنیا آخر دین فروش با تکیه بر جهل ما می کنند آنچه می کنند. خواهر من، برادر من، دختر من، پسر من، پدر من، مادر من، زمانی که تو آگاه بشی هیچ کس نمیتونه تو رو برده خودش کنه. از هیچ چیز به اندازه فهم تو نمیترسند. از هیچ چیز به اندازه درک و دانش تو نمیترسند. همه کار میکنن تو به اون درک و دانش نرسی. میدید چه آمادن؟ فوری دانشگاه رو تعطیل میکنن. فوری دانشگاه میخوایم چه کار؟ درس و مدرسه میخوایم چه کار؟ ما فدایی مسلم ابن عقیل میخوایم، فدایی امامزاده سالم میخوایم، درس و دانشگاه نمیخوایم. اون خمینی مگه نگفت خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بیشتره؟ درست میگفت، با همه اهریمنیش درست میگفت. برای اینکه علم چراغ روشنگره، بدون هیچ ادعایی، ذره المثقالی علم ادعا نداره. در مقایسه با این اهریمنان خرافه پرست، خرافه پرست هم که چه ارز کنم، رواج دهنده خرافه پرستی شاید مناسب تر باشه، صفت مناسب تری باشه برای اینها، چون نوبت به خودشون که میرسه خودشون دست به دامن امامزاده حسن میشن. خیر، خودشون بلا فاصله انگلیس و آلمان و آمریکا و فرانسه و بهترین تجهیزات پزشکی. خیر، ما که خودمون که نمیریم که پیش فلان امام و امامزاده شفامون بده. اما برای این مردم کرونا آمده، عیب نداره، نسخه امام کاظم پیشاب شطور سر بکش خوب میشی. مدفوع ماده اولاغ رو بسوزان خوب میشی. و عرض معذرت. باری، اگر تاریخ را نگریم، تا کنون بارها در پیرامون اون گنبدها، منظور همین مقابر ائمه است، کشتارها رخ داده و هزاران کسان کشته شده اند و هیچ کاری از آنها دیده نشده. در زمان شاه عباس در سال 988 که عبدالمؤمن خان ازبک با جنگ و خونریزی به مشهد دست یافت، انبوه مردم از ملایان و سیدها و دیگران به آستانه مقدسه پناه برده، آستانه مقدسه حرم رضوی پناه برده، چنین می‌دانستند که از کشتار خواهند رهید. امام رضا زوار رو حفظ میکنه، امام رضا زائرین خودش رو حفظ میکنه. ما اگه بریم تو حرم امام رضا هیچ بلایی سرمون نمیاد، رفتن اونجا. ولی ازبکان با شمشیرهای آخته به درون در آمدند و دست به کشتار گشادند و به کسی دریغ نگفته زنده نگذاشتند. همه اون زائرین رو از دم تیغ گذروندند. در تاریخ عالم آرا می نویسد از صحیح القولی استماع می رفت که میر محمد حسین مشهور به میر بالای سر که از سادات مشهد مقدس و در صلاح و تقوا و عبادت درجه عالی داشت، در بالای سر ذریح مبارک به نماز طاعت و تلاوت قیام نموده کمتر از آن مقام شریف حرکت کردی. اصلا به همین دلیل بهش گفتن میره بالای سر، کارش این بود صبح تا شب بالای سر مقبره امام رضا نماز دعا میخوند. در روز هولناک، همون روزی که این عبدالمومن خان و ازبک حمله کرده، به دستور معتاد در بالای سر نشسته و به تلاوت مشغول بود، چنان که عادت داشت، به دستور معتاد آنچنان که عادت داشت در بالای سر مقبره نشسته به تلاوت مشغول بود. یکی ازبکان از خدا بی خبر دست در کمر او زده بیرون می کشید. میره بیچاره از هول جان و کشاکش و استراب دست بر پنجره ذریح مبارک زده محکم گرفت. ازبکه آمده بود اینو میکشید ببره بیرون، اینم دست زده بود به این ذریح نگه داره خودش رو. ازبک دیگری شمشیر انداخته قطع ید او نمود، پنجه های دستش به ذریح چسبید، دست از مچ قطع شد، بردنش بیرون تیکه و پارش کردن. میره بالای سر. چرا امام رضا زنبار رو حفظ نکرد؟ میره بالای سر بودیشون. سید سادات مشهور با صلاح با تقوای روز و شب نماز خون مگه نبود؟ اون همه مردم بیگناه که در صحن حرم بودن مگه آدم نبودن؟ مگه زنبار امام رضا نبودن؟ ازبک دیگری شمشیر انداخته قطع ید او نمود و دستش در محجر مانده او را کشیدند و پاره پاره کردند. در همان مشهد از این گونه داستانها بسیار رخ داده. در سال 1324، اینا سالهای قمری است، در سال 1324 که جنبش مشروطه در میان می بود، در مشهد گروهی از طلبه ها و دیگران از کمی نان به شورش برخاستند و در صحن گرد آمدند و حاجی محمد حسن نامی که نان و گوشت شهر را در کنترات می داشت تفنگچی بر سر آنان فرستاد و 40 تن در همان صحن کشته شده از میان رفتند. پس یه بابای ستمگری تفنگچی فرستاده، مردم بیگناه رو که به حق اعتراض داشتند در حرم امام رضا کشته. امام رضا کجا بود؟ در سال 1330، یه مورد دو مورد نیست، دونه دونه اینا رو استاد یاد کرده. در سال 1330 که سید محمد یزدی با گروهی در صحن بست نشسته، بازگشتن محمد علی میرزا، این منظور او محمد علی شاه قاجار است که به روسیه پناهنده شده بود، در سال 1330 که سید محمد یزدی با گروهی در صحن بست نشسته بازگشتن محمد علی میرزا را می‌خواستند، روسیان برای پراکندن ایشان توپ و شستیر با آنجا بستند و سالدات ها به درون رفته کسانی را کشتند و سید محمد را گرفته بیرون کشیدند. جای گلوله توپ در گنبد تا چند سال نمایان بود. آخرین داستان کشتار زمان رضاشاه است که گروه انبوهی در آنجا گرد آمده از دستور دولت درباره شاپو، کلاه لبدار، آخرین داستان کشتار زمان رضاشاه است که گروهی انبوه در آنجا گرد آمده از دستور دولت درباره شاپو و روباز کردن زنان سر پیچیدند و چون دولت سپاه فرستاد چنان که میگویند چند هزار تن کشته شده از میان رفتند. در کربلا، اینا داستانه مشهد، در کربلا بارها کشتار و تاراج سختی رو داده و بارها آن صندوق را شکسته و کندند. صندوق منظورمون محفظه ذریح امام حسین. در سال 858 ملا علی پسر سید محمد مشعشع به آنجا دست یافت و تاراج و کشتار سختی کرد و کسان بسیاری بنده کرده با خود برد. در سال 1216 چون وهابیان به آهنگ تاراج و کشتار به عراق تاخته بودند، در روز عاشورا به آن شهر ریخته و در شهر در پیرامون بارگاه ها به کشتار پرداختند و به خانه ها آمده دست به زنان و دختران یازیدند و بچگان شیرخوار را سر بریدند و صندوق ها را شکستند و گورها را کندند و در چند ساعت نزدیک به 7000 تن از مجتهدان و سادات و دیگران کشته، بارگاه ها را تاراج کرده پیروزمندانه بازگشتند. امام حسین و الباقی کجا بودند موقعی این اتفاقات رخ داد؟ چرا معجزه ظاهر نشد؟ بار دیگر در سال 1260 نجیب پاشا والی بغداد لشکر به سر آن شهر آورد که با توپ و تفنگ آنجا را بگشادند و 3 ساعت، آنجا منظور همین کربلاست، و 3 ساعت به کشتار پرداخته 9000 تن را با توپ به خاک افکندند. در ناسخ و تواریخ می نویسد در بقعه سید الشهدا و حضرت عباس نهرها از خون ناس براندند و در این دو بقعه مبارکه اسب و شتر بستند و هر مال و خزانه که در آن بلد یافتند به غارت برگرفته و الواحی که در روضه مطهره بود خرد کردند و در هم شکستند. در کتابی می نویسد از سردابی که در زیر رواق عباس علیه السلام است بیش از 300 تن کشته بیرون آمد. در نجف در همان سال 858 ملا علی پسر سید محمد مشعشع دست به آنجا یافت و بارگاه را ویران گردانید. این مال نجف. و سپاهیان چوب صندوق را در پختن خوراک به کار بردند، یعنی بارگاه علی ابن ابی طالب کندند هیمه آتیششون کردند. یکی نمی پرسد پس چرا در این خونریزی ها معجزه ای از گنبدها دیده نشد؟ آیا بیشرمی نیست که با این داستانهای تاریخی شما هر زمان دروغ دیگری درباره معجزه ساخته بیرون ریزید؟ شگفت است که وهابیان در آن تاخت خود به عراق نخست آهنگ نجف کردند، ولی این شهر با روی استوار می داشت، دست یافتن نتوانسته، آنجا را گذارده آهنگ کربلا کردند و به آن کشتار و تاراج پرداختند. شیعیان از همان داستان نجف عنوانی به دست آورده معجزه‌ای ساختند که چی؟ یکی از صلحا در خواب امیرالمومنین را دید که کف دستهایش سیاه شده، چگونگی را پرسید، پاسخ داد پس آن توپها را که از شهر برمیگردند. شما رو به خدا ببینید، یعنی دشمن آمده توپ بسته نجف رو، مولا علی کف دستش رو گرفته توپ ها بخوره به کف دستش رو برگشته، برای همین کف دست مولا سیاه شده. خب این مولا چرا برای مقبره پسرش این کار رو نکرد؟ چرا خود پسرش برای مقبرش این کار رو نکرد؟ چطور اونجا این معجزه شد اینجا نشد؟ تو کربلا چرا نشد؟ چرا در سال همون 858 که پسر سید محمد مشعشع رفته بوده و اونجا رو ویران کرده و عرضم به خدمت شما که سپاهیانش چوب صندوق را در پختن خوراک به کار بردن، چرا اون موقع معجزه پدیدار نشد؟ از شیعیگری هرگز چرا نکنید آقا جا، همینه که هست، همینه که هست، بپذیرید. باری یارا وقت ما به اتمام رسیده است، اجازه بفرمایید که دنباله این گفتار را به جلسه آینده موکول کنیم. با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.